الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. فاستر تعریف مشهور از علم اصول بود. عرض کردیم که مرحوم آقای آخوند به تعریف مشهور اشکالاتی رو وارد کردن که البته اساس فرمایش مرحوم آقای آخوند یه اشکاله و اون این که بعضی از مسائل اصلی علم اصول طبق تعریف مشهور از دائره علم اصول خارج می شود. به دو نمونه از اینها اشاره کردن، یکی مسئله ظن انسدادی بنابر حکومت و دیگری اصول عملیه جاری در شبهات حکمیه. اما ظن انسدادی بنابر حکومت چرا از تعریف مشهور خارج می شود؟ عرض کردیم که معنای ظن انسدادی بنابر حکومت این است که عقل با ملاحظه مقدمات دلیل انسداد حکم به حجیت ظن میکنه و میگوید حال که ما مثلا علم اجمالی به وجود احکام شرعی داریم، راهی برای علم به این احکام نداریم و از اون طرف نمیتوانیم تکلیفی نداشته باشیم، چون همه ما اجمالاً می‌دانیم به تکالیفی مکلف هستیم، لذا حکم به ظن از ناحیه عقل صورت می‌گیرد. خب اگر ما ظن انسدادی بنابر قول به حکومت رو اینجوری معنا کردیم، طبیعتاً این ربطی به مسئله استنباط حکم پیدا نمی کنه. در تعریف مشهور آمده بود علم به قواعد ممهده برای استنباط حکم شرعی، یعنی این ویژگی و این خصوصیت باید برای هر مسئله اصولی باشه که در طریق استنباط حکم شرعی قرار بگیره. به عبارت دیگر در قیاس استنباط این مسئله جایی داشته باشه. خب طبیعتاً ما اینجا وقتی عقلمون حکم به حجیت ظن میکند، دیگه در طریق استنباط قرار نگرفته. عقل میگه ظن حجت، معنای حجیت هم این که این عمل، این تکلیف، حالا هر چه باشد برای ما منجز میشه که بر موافقتش ثواب و بر مخالفتش عقاب. البته یک تفسیر دیگری هم برای ظن انسدادی علل حکومه گفتند که باز طبق اون تفسیر هم باز این مسئله از مسائل علم اصول خارج میشه. تفسیر دیگر اینه که گفتن منظور از این که میگیم ظن انسدادی را عقل بنابر قول به حکومت یک وضعیتی برای او قرار میده، معناش اینه، معناش این است که عقل با ملاحظه اون مقدمات حکم به عدم لزوم امتثال یقینی میکنه. میگه حالا که علم به تکالیف، وجود تکالیف داری اجمالا و از طرفی هم راه ها بسته است، به زن اکتفا کن، هر جا زن برات پیدا شد به اون مزنونت عمل بکن، لازم نیست بری یه کاری بکنی که حتما امتثال یقینی باشه، امتثال زنی کافیست. فرق این تفسیر با تفسیر قبلی اینه، در تفسیر قبلی عقل خودش حکم به حجیت زن میکنه، اینجا عقل حکم به امتثال زنی میکند، میگه امتثال زنی کافیست، حکم به کفایت امتثال زنی و عدم لزوم امتثال یقینی میکنه. خب اگر این هم باشه، باز این مسئله یعنی حجیت زن یا عدم لزوم امتثال یقینی زن در طریق استنباط حکم شرعی قرار نگرفته. اینکه عقل ما بگه امتثال زنی کافیه، این اصلا ربطی به عالم حکم و عرض به حضور شما استنباط نداره، این مربوط به عالم افراغ ذمه است. یعنی عقل این راه رو پیش شما میگذاره برای اینکه ذمه شما از تکلیف بری بشه. پس نه طبق تفسیر اول نه طبق تفسیر دوم مسئله استنباط حکم شرعی در میان نیست. پس این مورد از دائره تعریف علم اصول خارج شد. چرا؟ ببینید مرحوم کمپانی این اشکال رو کردن که حالا عرض میکنیم، که ایشون میگه به آقای آخوند بعدن اعتراض میکنه، میگه این تغییراتی که شما در تعریف دادید مشکل رو حل میکنه، دو تا تغییر میدن، سه تا تغییر میدن آقای آخوند. مرحوم کمپانی میگه باز هم مسئله حجیت خبر واحد حتی طبق تعریف شما از دایره مسائل علم اصول خارج میشه. ولی خروجی که ایشون میگه غیر از این، اینجا بحث زن مطلقه، این حجیت زنی که ما میگیم مطلق و زنه. چی میشه؟ چی درست کرده؟ خب این که عمل کن، مسئله امتثال چه ربطی به استنباط حکم شرعی داره؟ عقل میگه امتثال زنی کافیست، یا میگه زن حجته، هر کدوم از این دو تفسیر رو بگیم. خب این کجای عرض به حضور شما این مسئله طبق هر کدام از این دو تفسیر؟ خب حالا اونجا میرسیم، حجیت در اونجا به چه معناست؟ همونجا آقای کمپانی حرفشون اینه، اگر حجیت رو به معنای منجزیت و معذریت بگیریم که آخوند مبناش اینه، باز این از دائره علم اصول خارج میشه. اگر تازه معنای جعل حکم مماثل هم بگیریم، بازم میگه باز از این تعریف، حالا میرسیم اونجا، اونجا رو میرسیم. ما حالا فعلا داریم نقل حرف آقای آخوند میکنیم، خود آقای آخوند دارن میگن به مشهور اشکال وارده که این دو مورد یعنی زن انسدادی علل حکومه و اصول عملیه جاریه در شبهات حکمیه خارجن. این تبیین کیفیت خروج عرض به حضور شما زن انسدادی علل حکومه از تعریف مشهور. آقای آخوند میگن اصول عملیه هم که در شبهات حکمی جاری میشود از تعریف مشهور خارجه، یعنی طبق مبنای مشهور داخل در مسائل علم اصول نخواهد بود. عرض کردیم اصول عملیه بخشیش و بعضیش در شبهات موضوعیه جاری میشه. اصول عملیه جاریه در شبهات موضوعیه این به اصول ربطی ندارد داخل در فقه. این که حالا فلان لباس سابقه طهارت داشته یا نجاست و بعد استصحاب طهارت یا نجاست بشه، این ربطی به اصول نداره. اما اصول عملیه جاریه در شبهات حکمیه خودش دو قسم است. بخشی از اونها اصول عملیه عقلیه هستن و بخش دیگر اصول عملیه شرعیه. اما اصول عملیه عقلیه مثل براءت عقلی که قبح عقاب بلا بیان برای ما براءت عقلی رو ثابت میکنه که در جایی که تکلیف نیست، در جایی که تکلیف معلوم نیست و محتمله و بیانی وارد نشده، عقاب و مؤاخذه به حکم عقل قبیحه. خب مفاد اصول عملیه عقلیه می‌فرماید مؤذریت و منجزیت. اگر در مورد سیگار کشیدن مثلا شما هیچ دلیلی پیدا نکردین که آیا حلال یا حرامه، به حکم براءت عقلی حکم به حلیت شرب تتون می‌شود. خب اینجا این براءت از حرمت که به واسطه این اصل عملی ثابت شده، نهایت کاری که می کند این است که این حکم را در حق شما منجز می کند، حکمی برای شما ثابت نمی کنه، این را برای شما منجز می کنه، این که شما عقاب ندارید. در همه موارد اصول عملیه عقلیه این چنینه که مفاد اصول عملیه عقلیه مؤذریت و منجزیت. حالا اگر اشکالی هم تو ذهنتون هست، حالا باشه ما داریم الان نقل حرف آقای آخوند میکنیم. خب مؤذریت و منجزیت غیر از مسئله استنباط حکم شرعیه، ما میگیم باید هر مسئله ای اگر بخواهد به عنوان مسئله علم اصول باشه در طریق استنباط حکم شرعی قرار بگیره، در حالی که مفاد اصول عملیه عقلیه فقط مؤذریت و منجزیت. اصول عملیه شرعیه هم مثل حدیث رفع که براءت شرعی رو ثابت میکنه، مفادش مؤذریت و منجزیت نیست، مفادش یک حکم شرعی است، ولی این غیر از این است که این اصول عملیه در طریق استنباط حکم شرعی قرار بگیرن. یه وقت ما میگیم اینها در طریق استنباط حکم شرعی قرار میگیرن، یه وقت میگیم خودشون عین حکم شرعی هستن. اون چه که به وسیله اصول عملیه شرعی ثابت میشه خودش حکم شرعی است، نه اینکه با اصول عملیه شرعی ما استنباط حکم شرعی بکنیم. پس اصول عملیه شرعی هم در طریق استنباط حکم شرعی قرار نمیگیرن. نتیجه اصول عملیه جاری در شبهات حکمیه، چه عقلیه و چه شرعیه، طبق تعریف مشهور از دائره علم اصول خارجه. آقای آخوند میگن اینها هیچ کدامشون در طریق استنباط حکم شرعی قرار نمیگیرن. یکیش مفادش مؤزریت و منجزیت، دیگری هم خودش حکم شرعی است، نه اینکه در طریق استنباط قرار بگیره. این قلت ممکن است به ذهن شما بیاد چطور اصول عملیه شرعیه در طریق استنباط قرار نمیگیره؟ اصالت الحل، اصالت البراءه، کبرای قیاس استنباط قرار میگیره. شما میگید هازا مشکوک الحلیه، خب کبرای این قیاس شما که همون اصل عملی براءته این است که کل مشکوک الحلیه فهو حلالون. میگه غیر از اینه، اصل براءت شرعی میگه هر چیزی که مشکوک الحلیه هست حلال است. خب این یک قیاس، نتیجه میگیرید فهازا حلالون. خب اینجا الان اصالت الحلیه کبرای قیاس استنباط قرار گرفته و شما یه حکمی رو استنباط کردید. اینو جواب میدن که این قیاس قیاس استنباط نیست. اصلا اینجا استنباط حکم نیست، تطبیق حکم است. اگر ما با هر قیاسی که تشکیل میدهیم استنباط حکم بکنیم و اون مسئله اصولی بتواند کبرای قیاس استنباط قرار بگیره، کاملا ما پذیرفتیم و قبول داریم که این مسئله اصولی است. اما در مورد اینجا این درسته که کبرا واقع شده در این قیاس، ولی این استنباط نیست، این در واقع برای تطبیق یک حکم کلی بر یک حکم فرعی است. ظاهرش شکل قیاسی داره، اما در واقع اینه که شما داری یک حکم کلیه، کل ما کان مشکوک الحلیه فهو حلالون رو منطبق میکنی برای یه فرد خاص، تطبیق غیر از استنباط. پس طبق فرمایش مرحوم آقای آخوند این دو مورد ناچارن اگر بخواهد ملاک و ضابطه یه مسئله اصولی تعریف مشهور باشه از دائره علم اصول خارج میشه. بر این اساس آقای آخوند اومدن از تعریف مشهور عدول کردن. سه تا تغییر در تعریف مشهور ایجاد کرده. تعریف مرحوم آقای آخوند اینه: هو صناعتون یعرف بها القواعد التي یمکن ان تقع فی طریق الاستنباط او ینتهی الیها فی مقام العمل، یا ینتها الیها فی مقام العمل. اولا تغییر اولی که ایشون ایجاد کرده اینه که به جای کلمه علم کلمه صناعت رو آورد. دوم به جای کلمه ممهده کلمه یمکن انتقع رو قرار داده. مشهور می گفتن القواعد الممهده، ایشون می فرماید القواعد التي یمکن انتقع. سومین تغییر اضافه کردن این جمله اخیر و این قید اخیره، او ینتهی الیها یا ینتها الیها فی مقام العمل. خب این تو تعریف مشهور نبود. اما تغییر اولی که ایجاد کردن، به جای کلمه علم صناعت رو که آورده، این میتواند اشاره به همون نکته‌ای باشه که ما عرض کردیم که در تعریف علم دیگه نمیتوان کلمه علم را اخذ کرد، چون علم مساوی است با مجموعه خود مسائل و قواعد. دیگه علم به اون مسائل و قواعد علم نیست. علم، هر علمی عبارت است از مسائل اون علم، عیناً مساوی با مسائل اون علم. ولی خیلی به نظر نمی رسد که اشاره به این جهت باشه. این در واقع اشاره به همون اختلافی است که در مورد علم اصول هست و علم منطق، اگه یادتون باشه که بحث می کردن آیا منطق علم یا فن. اصول هم این بحث درش هست که آیا اصول اصلا علم یا صناعته. با این بیان ایشون میخوان بگن به هر حال اصول یک صناعته که اگر یک مهارته که اگر کسی با این مهارت آشنا بشه میتواند استنباط حکم شرعی بکنه، به اضافه البته بقیه شرایط. حالا این خیلی مهم نیست. نکته دوم این که چرا آقای آخوند کلمه ممهده رو تغییر داد به علتی یمکن انتقه. قواعد ممهده تبدیل شده است به القواعد التي يمكن ان تقع في طريق الاستنباط. اینجا دو احتمال برای این تغییر میشه ذکر کرد. یک احتمال این است که بگیم در علم اصول ما از هر چیزی که صلاحیت دلیلیت داشته باشه بحث میکنیم. در علم اصول از قیاس و استحسان و مصالح مرسله هم بحث میشه. لذا اگر بگیم قواعد ممهده، فقط باید اون قواعدی را که حجیتش مسلمه و پذیرفته شده است بحث بکنیم. اما اگر بگیم قواعدی که یمکن ان تقع فی طریق الاستنباط، خب این شامل هر چیزی که این صلاحیت رو داره و امکانش هست که در طریق استنباط قرار بگیره میشه. لذا بحث از قیاس، استحسان، مصالح مرسله، اینها همه میشن جزء مسائل علم اصول. ولو ما میرسیم به این که اینها حجت نیستن، اما مهم اینه که به هر حال این قاعده یمکن ان تقع. اگر ممهده را بگیم این امور از دایره مسائل علم اصول خارج میشه. این یه احتمال. احتمال دیگر این که عرض به حضور شما، ظاهر کلام مشهور و تعریفی که مشهور ارائه دادن این است که گویا در نظر اونها مسئله فعلیت وقوع این قواعد در طریق استنباط مد نظر بوده. گفته اون قواعدی که در طریق قواعدی که ممهده برای این کاره، ظهور این بیان این است که اگر یه قاعده ای بخواد مسئله اصولی باشه این است که بالفعل در طریق استنباط قرار بگیره. معنای این سخن اینه که در چه صورت یه قاعده میتونه قاعده اصولی باشه، چه وقتی و چه زمانی مثلا کل ظاهر حجه میتواند به عنوان قاعده اصولی باشه، وقتی که در قیاس استنباط قرار بگیره، یعنی به فعلیت برسه، یعنی در صورتی که این منظم به صغرا شد و مجموعاً یک قیاس رو تشکیل دادن، اون وقت باشه که این به عنوان یک مسئله اصولی محسوب بشه. لذا دقتی که آقای آخوند داشتن به نظر خودشون این است که میخوان بگن فعلیت وقوع مسئله و قاعده اصولی در کبرای قیاس در قیاس استنباط مدخلیت نداره. همینقدر یه قاعده شأنیت این رو داشته باشد که در قیاس استنباط و در طریق استنباط قرار بگیره کافیه. لذا این تعبیر رو آوردن یمکن انتقه، میخوان بگن هر چیزی که امکان این باش داشته باشد که در طریق استنباط قرار بگیره، همین. لازم نیست حتما در قیاس استنباط باشد. این فقط برای این که بفهمانن هر قاعده ای که شأنیت این رو داشته باشه که بشه از او در قیاس استنباط استفاده کرد، این کافیست. خواستن این رو اثبات بکنن. بله، همه قواعد اینجوری میگه. تعریف مشهور در واقع انسان رو به اشتباه میندازه که الزاماً قاعده‌ای که بالفعل تو قیاس استنباط قرار گرفت میشه جزء علم اصول. یعنی تا زمانی که ما ازش استفاده نکردیم جزء علم اصول نیست، وقتی که بالفعل استفاده کردیم میشه علم اصول. آقای آخوند میگه نه، به استفاده ما کار نداره، به قرار گرفتن فعلی در قیاس استنباط کاری نداره. همینقدر یه قاعده‌ای این قابلیت رو داشته باشه که در قیاس استنباط ازش استفاده بشه. لذا به جای ممهده، به اصطلاح به جای ممهده آوردن یمکن انتقه، این شأنیت رو داشته باشد که در قیاس استنباط به عنوان کبرا ازش استفاده بشه. نه یعنی که به درد نخوره. ایشون میخواد بگه طبق اون بیان حتما وقتی که منظمه به یک صغرا شد میشه قاعده اصولی. ایشون میخواد بگه نه، لازم نیست منظمه به صغرا بشه، همینقدر قابلیت انضمام به صغرا داشته باشه کافیه. منظور اون نیست که تو ذهن شماست، که اصلا اگه به درد نباشه که چیز نداره، که به اصطلاح به عنوان یه قاعده ای که حالا ممکنه کم استفاده نه یمکنه داریم اینجور معنوم کنیم، یعنی شأنیت این رو داشته باشه. لازم نیست حتما در وقتی که یعنی بعد از انضمام به صغرا این تعریف برش صدق بکنه. اینات فرمودی؟ درسته، منم عقیدم اینه. اینو مطرح کردن آقای آخوند، حالا ما هنوز اشکالاتمون با آقای آخوند مونده. حالا ما حالا داریم فعلا حرف آخوند رو، یعنی باید به قول چیز حرف آخوندم یه جوری قشنگ معنا بکنیم و تفسیر و تقریر بکنیم که دیگه تا میشه محکم بشه.
همین رو خودمون به نظر داریم که
شأنیت، بله همین که بله. به نظر میرسه که وقتی میگه قواعد ممهده، یعنی قواعدی که تمهید شده برای این کار، این هیچ ما که قبل از این اشکال یا این بیان فعلیت ازش نفهمیده بودیم، همینقدر که شأنیت این رو داشته باشه. لذا من قبول دارم این اشکال آقای آخوند وارد نیست. بر این اساس این دو تا تغییر رو انجام دادن. اون وقت برای اینکه اون مشکل خروج عرض به حضور شما اون دو مسئله از علم اصول حل بشه، او ینتهی الیها فی مقام العمل رو اضافه کردن، این قید رو اضافه کردن. میگن این قید هم ظن انسدادی بنابر قول به حکومت رو داخل مسائل علم اصول میکنه، هم اصول عملیه جاری در شبهات حکمیه رو. چرا؟ برای اینکه میگن در واقع ظن انسدادی که طبق عقل ما و بر مبنای حکم عقل حجت می شود، به هر کدام از دو تفسیر حکومت که نگاه بکنیم، این در واقع یک راه چاره و آخرین راه حل برای ما که عقل پیش روی ما گذاشته. این همین چیزیست که ما در مقام عمل به اون منتهی میشیم. وقتی میبینیم همه راه ها بسته است، هیچ راهی برای ما نیست، عقل ما میگه خب از این راه برو. پس این ینتهی الیها فی مقام العمل شامل این میشه، یعنی آخرین چاره است، آخرین راه حله. وقتی همه راه ها مسدوده، باب علم و علمی بسته است، عقل ما میگه پس این زنده برات حجته، از این راه برو. پس در مقام عمل به این منتهی میشیم. نه دیگه، توضیحاتی که قبلا دادن این بود که به طور کلی ما اصلا ظن انسدادی بنابر قول به حکومت را نمیتونیم طریق استنباط در طریق استنباط قرار بدیم، با همون بیانی که قبلا گفتن. توجه دارید، اصول عملی هم همینطور. ولی این که میگیم چیزیست که در مقام عمل انسان به اون منتهی میشه، خب ظن انسدادی چنین سرنوشتی داره. اعتبار ظن انسدادی از چه بابیه؟ در مقام عمل ما منتهی به این شدیم. و همینطور اصول عملیه، اصول عملیه به هیچ وجه گفتیم در طریق استنباط حکم شرعی نیستیم، نیستن. اصول عملیه چیزی است که در مقام عمل ما به او منتهی می شویم. پس این قید آورده برای اینکه اون دوتا را داخل در عرض به حضور شما تعریف داخل در علم اصول بکنه و اینها هم بتونن مسئله علم اصول باشن. مسئله اصول عملیه کم نیست، اصول عملیه این همه عرض به حضور شما مسائل و قواعد متعدد هست. خب اینها با این بیان داخل در علم اصول میشه. خب این تعریف مشهور و اشکالات مرحوم آقای آخوند به تعریف مشهور. و البته عرض به حضور شما تعریفی که خود آقای آخوند ارائه دادند برای این که اون مشکل حل بشه. اینجا مرحوم محقق اصفهانی معروف به کمپانی اشکالاتی رو به آقای آخوند ایراد فرمودن و بعد فرمودن تعریف خود آقای آخوند هم دردی رو دوا نمی کنه، یه تعریف دیگری ارائه دادن. که حالا اگر وقتم گذشته دیگه اینو میخواید بذاریم برای از حضور شما فردا، که حالا تعریف محقق اصفهانی چی، اینو حتما مراجعه بفرمایید به اصطلاح. حالا ما سعیمون این است که در هر بحثی که تمام میشه اینکه فردا چه بحثی رو میخوایم مطرح بکنیم عرض بکنیم، که برید مطالعه بکنید و ببینید فرمایشاتشونو و با آمادگی بیشتری انشاءالله وارد بشید. اینجا نهایت و درایه که مستقیما خود مرحوم کمپانی در همین بحث تعریف علم اصول همون جلد اولش این بحث رو مطرح کرده. البته اگر یه مقداری با خود کتاب هنوز مأنوس نیستید، چون این مقدار سنگینه کتاب، حتما سعی کنید این انس رو پیدا کنید که به مرور با به اصطلاح بیان و قلم ایشون آشنا بشید. البته کتاب های دیگر هم نظر ایشون رو نقل کردن، یعنی کتاب های دیگر اصولی اونها هم به هر حال نظر مرحوم محقق اصفهانی رو نقل کردن، اما اصل نظر محقق اصفهانی مال خودشون در اونجاست. ببینیم اون اشکالاتی که ایشون به آقای آخوند دارن چیه و تعریفی که ایشون ارائه میدن چیه، و بعد شما راجبش فکر کنید ببینید آیا این اشکالات مرحوم کمپانی به آقای آخوند وارده یا نه. دو سه تا اشکالیشون کرده، باید خودتونم فکر کنید ببینید این اشکالات وارده یا نه. حالا ما فردا انشالله این رو سعی میکنیم به اضافه نظرات مرحوم محقق نائینی رو، کلمات ایشون و محقق نائینی، حالا انشالله برسیم. حالا الان البته اول بحثه، تا یه خورده را بیفتیم طبیعتا یه خورده کنتر پیش میره، ولی باید یواش یواش انشالله با آمادگی خود شما این بحث ها رو عمیق‌تر و سریع‌تر کنیم. پس ملاحظه بفرمایید که حتما نظرات محقق اصفهانی رو در این جهت و اشکالات که ایشون با آقای آخوند دارن ببینید، و ببینید آیا فرمایشات محقق اصفهانی صحیحه یا نه، و همچنین نظرات آقای نائینی و اشکالاتی که ایشون به آقای آخوند دارن اینا رو هم ببینید، تا ببینیم چه باید کرد انشاءالله. شیخ این نیستن.